است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان نوای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز میکنیم با تلاوت آیات 47 تا آخر سوره مبارکه زاریات و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك
ذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده و تمامی سالکان طریق حق، به ترجمه و توضیح پیرامون آیات تلاوت شده می پردازیم. قرآن کریم در آیه 47 این سوره شریفه می فرماید و آسمان را با قدرت به پای داشتیم و ما فراخ گسترانیم. و در ادامه این آیه در آیه 48 می فرماید و زمین را بگستردیم و چه نیکو گسترندگانی. قرآن کریم در دعای قبل ضمن اشاره به برجسته ترین و اسرارآمیز ترین وجوه خلقت زمین و آسمان به بیان قدرت الهی که لازمه آفرینش و تدبیر و استمرار وجودی این موجودات عظیم است می پردازد و در آیات پسین به ذکر نمونه های چند از دیگر تجلیات و مظاهر قدرت رب می پردازد. در آیه 49 آمده است همه چیز را دو صنف آفریده ایم باشد که شما متذکر شوید. روایتی از حضرت رضا علیه السلام در این باب موجود است که ما را به فهم عمیق‌تر این آیه نزدیکتر می سازد. آن روایت چنین است: خدای تعالی با ایجاد زدیت و دوگانگی بین موجودات شناخته شد به این که خودش زد ندارد و با ایجاد مقارنت بین موجودات شناخته شد به این که خود قرین ندارد. آری او بود که بین نور و ظلمت، رطوبت و خشکی، خشونت و نرمی و سردی و گرما زدیت برقرار کرد و همو بود که بین دو چیز ناسازگار الفت و بین دو چیز نزدیک به هم جدایی انداخت. با همین جدایی انداختنها فهماند جدا کننده ای در کار است و با ایجاد این الفتها فهماند مؤلفی در بین است. در آیه 50 آمده است: پس به سوی خدا بگریزید که من از جانب او بیم رسانی روشنگرم. مراد از فرار و گریز به سوی خدا انقطاع به سوی اوست که دست برداشتن از کفر و گریزان بودن از عقاب و عذاب او و متوسل شدن به ایمان به خدای یگانه را نیز در پی خواهد داشت. آری، فرار به سوی حق مقامی است از مقام‌های سالکان و منزلی است از منازل سلوک. آن کسانی که در این مقام درآیند نشانه این است که همه نفس خیش را در خسران دیده و تمامی اعمالشان را بی‌بها و اندک می‌دانند. آری، این فرار تجلی فرار و گریز از همه چیزهایی است که انسان را به من بودن و منیت و خودیت فرا می‌خواند. آری، این فرار نشانه فرو ریختن بزرگترین حجاب یعنی من انسانی از بین عبد و معبود است. در آیه 51 آمده است: و با خدا یکتا معبود دیگر مگیرید که من از جانب او شما را بیم رسانی آشکارم. قرآن کریم در ادامه این آیه به بیان کیفیت برخورد کافران با پیامبران پرداخته و این نحوه برخورد را نیز یکی دیگر از سنت ها و نوامیس حاکم بر جریان کفر می داند و در راستای این مطلب در آیه 52 می آید: این چنین بود که هیچ پیامبری به سوی اسلافشان نیامد مگر گفتند که جادوگر یا مجنون است. و در ادامه آن در آیه 53 آمده است: آیا آنان یکدیگر را به این مخالفت سفارش کرده بودند؟ نه، بلکه همه آنان گروهی سرکش بودند. آیه بعد ادامه می دهد: پس تو نیز ای پیامبر از آنان روی بگردان که هیچ سرزنشی بر تو نیست. آیه بعد می فرماید: و تذکر ده که تذکر به حال مؤمنان سودمند است. در آیه 56 به نمود و ظهوری دیگر از قدرت بیکرانه خدای تعالی بر می خوریم. در این آیه آمده است: جن و آدمیان را نیافریدیم مگر که مرا عبادت کنند. در توضیح این آیه می توان گفت که شکی نیست که خلقت بدون غرض نبوده و غرض از آن منحصرا عبادت بوده، یعنی غرض این بوده که خلق عابد خدا باشد نه اینکه او معبود خلق باشد، چون فرموده است الا لیعبدون. به بیانی رساتر می توان گفت که غرض نهایی از خلقت همان حقیقت عبادت است و این لاجرم کمالی است که عاید انسان می‌گردد. حقیقت عبادت این است که بنده از خود و از هر چیز دیگر بریده و رو به سوی پروردگار خیش داشته باشد. و در رابطه با جن بایستی گفت که در لغت عرب جنه و مشتقات آن به نحوی با معنای مصدری این کلمه که همانا پوشیدن و مستور کردن و پنهان کردن است ارتباط می‌یابد. جن به معنای نوعی از مخلوقات خداوند است که از حواس ما مستورند. قرآن کریم وجود چنین موجوداتی را تصدیق کرده و در باره آن مطالبی بیان کرده است. اول اینکه فرموده این نوع از مخلوقات قبل از نوع بشر خلق شدند و به شهادت آیه 27 سوره هجر این نوع مخلوقات از جنس آتش خلق شدند و به بیان آیه 18 سوره احقاف این نوع از موجودات مانند انسان زندگی، مرگ و قیامت دارند و با توجه به آیه 6 سوره جن این نوع از جانداران مانند سایر جانداران صاحب جفت بوده، ازدواج، توالد و تکاثر دارند. و دیگر این که به گواهی قصص سلیمان نبی علیه السلام در قرآن این نوع مانند بشر دارای شعور و اراده می باشند و علاوه بر این کارهای سریع و اعمال شاقه ای را می توانند انجام دهند که از نوع بشر ساخته نیست. و دیگر این که جن هم مانند انسان مؤمن و کافر دارد، بعضی از آنان صالح و بعضی دیگر فاسدند و از کلام خداوند در آیه 50 سوره کهف استفاده می شود که ابلیس نیز از طائفه جن بوده است. برخی از مفسران احتمال دادند که تسمیه آوردن شرق و غرب، رب المشرقین و رب المغربین و همچنین بهشت و دیگر مظاهر نعمات الهی در سوره الرحمن حکایت از آن دارد که آنان بهشت یا بهشت‌هایی جدای از بهشت‌های انسان خواهند داشت. درباره تجسم و دیده شدن جن از قرآن و ظواهر آیات چیزی جز احتمالی کوچک به دست نمی آید و این احتمال را فقط می توان از قصه سلیمان علیه السلام به دست آورد. البته به شهادت آیه 17 سوره مریم تجسم ملک در قرآن مجید صریح است، مانند تجسم ملک بر مریم. در ادامه این آیه در آیه 57 آمده است: من از آنان نه رزقی میخواهم و نه میخواهم که چیزی به من بچشانند. و در آیه 58 آمده است: به راستی که الله تعالی رزاق و دارای قوت محکم و خلل ناپذیر است. آیه بعد ادامه میدهد: پس به درستی ظالمان همان نصیبی از عذاب را دارند که هم مسلکانشان در امتهای گذشته داشتند، پس آن را با عجله و شتاب طلب نکنند. سیاق این آیه در مقام پاسخ به پرسش منکران است که به پیامبر می گفتند متا حاضل وعد ان کنتم صادقین، عذاب الهی چه زمانی محقق می شود. و در آیه 60 آخرین آیه سوره زاریات آمده است: پس وای بر آنان که کفر ورزیدند از روزی که به آنان وعده می دهند. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 60 آخرین آیه سوره زاریات به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح سوره مبارکه طور 52 سوره قرآن کریم خواهیم پرداخت، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ای، خون دلها خورده ای. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده
ایم. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
امروز پنج شنبه 18 مرداد سال 1403 هجری شمسی مطابق با 3 صفر المظفر سال 1446 هجری قمری و برابر با 8 اوت سال 2024 میلادی است. 3 صفر سال 57 هجری قمری 1389 سال پیش حضرت امام محمد باقر علیه السلام ولادت یافت. حضرت امام محمد باقر علیه السلام امام پنجم شیعیان به روایتی در تاریخ 3 صفر سال 57 هجری قمری ولادت یافت. آن امام همام چنان در بست علوم مختلف تبحر داشت که به باقرالعلوم یعنی شکافنده دانش ها معروف شد. دوران امامت ایشان به گونه ای بود که آن حضرت دست به یک قیام علمی زد و مطالب مهم علمی و اسلامی را تحلیل کرد. پس از امام باقر علیه السلام، فرزندشان امام جعفر صادق علیه السلام به تربیت شاگردان و ترویج علوم و معارف اسلامی پرداخت. هفتم اوت سال 1941 میلادی، 83 سال پیش، رابیندرانات تاگور درگذشت. رابیندرانات در سال 1861 میلادی در خانواده برهمایی در کلکته چشم به جهان گشود. وی از کودکی شعر می سرود و تا قبل از 18 سالگی حدود 7000 بیت شعر سرود. تاگور خیلی زود به اصول تعالیم کهن و مکتب‌های فلسفی هند علاقه‌مند شد و در اشعار و نوشته‌هایش توصیفات لطیفی از طبیعت را با تفکرات مذهبی و فلسفی در هم آمیخت. این فیلسوف و ادیب شبه‌قاره هند اساس دین را بر پایه نیکی و زیبایی و تمدن واقعی را در تحمل سختی‌ها می‌دانست. از نظر تاگور کمال مطلوب در عظمت روح و دست یافتن به عالم ناشناخته است و بشر تا خود را نشناسد معنای واقعی زندگی را درک نخواهد کرد. 18 مرداد سال 1383 هجری شمسی، 20 سال پیش، دکتر عبدالحسین نوایی درگذشت. عبدالحسین نوایی در سال 1302 هجری شمسی در تهران متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه تمدن و ابن سینا و دوره متوسطه را در مدرسه شرف مظفری گذراند و سرانجام درجه دکترای خود را از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کرد. دکتر نوایی در حدود 60 سال به تدریس در مدارس و دانشگاه‌های کشور پرداخت. ایشان علاوه بر تدریس همواره به تحقیق و پژوهش بر متون کهن و اسناد تاریخی مشغول بود که حاصل آن بیش از 100 کتاب و مقاله در تاریخ ایران می باشد. عمده شهرت این تاریخ نگار دانشمند نظریات خاصش درباره بازنویسی تاریخ ایران و استفاده از اسناد و مکاتبات است. از همین رو در حدود 30 جلد از آثارش تصحیح متون و بازخوانی و معرفی اسناد دست اول تاریخی است. دکتر عبدالحسین نوایی چهره ماندگار تاریخ ایران عاقبت در 18 مرداد سال 1383 پس از یک دوره بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد. هجدهم مرداد روز بزرگ داشت شهدای حرم. عبارت مدافعان حرم از اوایل سال 1392 وارد ادبیات اجتماعی ایران شد و در مدت زمانی کوتاه به یکی از ارزش‌های دفاع مقدس در برابر تکفیری‌ها تبدیل شد. در 18 مرداد سال 1396 جوان سلحشور محسن حججی به دست نیروهای داعش به درجه رفیع شهادت نائل آمد. شورای عالی انقلاب فرهنگی روز 18 مرداد سال روز شهادت محسن حججی را به نام روز بزرگ داشت شهدای حرم نامگذاری کرد تا به پاس این روز از فداکاری و رشادت‌های مدافعان حرم در دفاع از حرم آل الله و حمایت از مردم جنگ زده کشورهای عراق و سوریه قدردانی شود. هجدهم مرداد روز بزرگداشت ابوالعباس ایران شهری فیلسوف ایرانی در سده سوم هجری قمری است. در قرون دوم و سوم هجری قمری که فلسفه اسلامی پا گرفته بود، ایران شهری در احیای فلسفه اسلامی و همچنین انتقال سنت‌های فکری بیگانه و فلسفه دیگر کشورها به جهان اسلام تأثیر بسیار گذاشت. یکی از کسانی که از تألیفات ایران شهری بسیار بهره برد ابوریحان بیرونی بود. ابوریحان بیرونی یکی از تألیفات ایران شهری را کتاب مسائل الطبیعه ذکر کرده است. همچنین وی از ایران شهری گزارش کسوفی کامل را در نیشابور نقل کرده که در روز سه‌شنبه 29 رمضان المبارک سال 259 هجری قمری رخ داده بود. این گزارش بیانگر این مهم است که ابوالعباس ایران شهری تا سال 259 هجری قمری زنده بوده است.